آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. گفتگوی ما رو از تالار مهراب سالن کوچک میشنوید. آبان ماه 94، نمایش جوادیه و کهبد تاراج، نویسنده و کارگردان اثر.
منم سلام عرض میکنم خدمت تیوالی عزیز. البته من خودم جزء دیواریای سابق بودم. دوست دارم که برگردم به تیوال، شرایط جور نشده. خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
سلامت باشید. جناب تاراج، بفرمایید داستان نمایش شما از چه قراره؟ مخاطب نه ما رو کمی با این فضا و داستان نمایشتون آشنا کنید.
خدمت شما عرض کنم که من سال 89، دو سالی از ساعت 4 صبح تا 6 صبح میرفتم محل جوادی. اونجا یه کاری داشتم و میرفتم تو این دو ساعت آدمای زیادی میدیدم. سر پل جوادیه بغل سینما شیرین یه قهوه خونه ای هست که قهوه خونه ابرامش میگه. 4 صبح وام میکنم. من اونجا تر اولیه این نمایش اونجا بزنم خورد که دو تا از اپیزودهای من، اپیزود اولم و اپیزود چهارم هم سیف الله و شهرام تاکسی مستند اونجا دیدم این دو تا آدمو. نه اونقدر مستند، اون نیمه مستند، یعنی شبه این آدما رو دیدم. و تر اولیه اونجا بزنم خب و نوشتم. من پارسال یه نمایشنامه دیگه نوشتم به نام نظام آباد، امسال یه نمایشنامه نوشتم به نام گیشا که یه سگانه شده دیگه. و جوادیه رو دوست دارم. دو سال پیش اجرا کرده بودم، البته سه تا مونولوگ بود که یه مونولوگ آقای امیر رتبوی که بازی میکنه اضافه کردم بکنم. یعنی یک مونولوگ پیش مونولوگش نوشتم چون فکر میکردم که بعد یه مونولوگ اضافه بشه و الانم داریم اجرا میریم. راضی ام اصلا به بازیگرام.
داستان نمایش چیه؟
داستان نمایش بین سال 62 تا 64، من خودم متولد 64 هم، خب تا چیزایی که خوندم و شنیدم بین سال 62 تا 64 تو جوادیه یه سری آدم گم میشدن، نبودن و میگفتن که اینا رفتن ژاپن و انگار این بوده که میگفتن شبیه نفر تو جوادیه گم میشد. این باز من خیلی جالب بود، یعنی که این خیلی فضای نمایش داره که تو بتونی شبیه آدم رو بیاری تو صحنه، یه زندگی مجزا، یه داستان مجزا. و من وقتی که اون آدمایی که دوتا آدمی که دیدم، یه دخترم بهش اضافه کردم، یه مونولوگ هم ساده، گفتم چه خوبه که این مونولوگا بچسب به هم دیگه و این نمایش بشه. و جوادیه رو چون انتخاب کردم چون اونجا محله اعتراضیه و یکی از معروف‌ترین محله‌های تهران و خیلی ها فکر میکنن الان فضای کار من لاسبازیه، فکر میکنن میان چاقو کشی، اما اصلا اینجوری نیست. شما خودت کار دیدی میدونی که اصلا این چیزا نیست. آدمای بزرگی تو جوادیه بودن، مثل عمران صلاحی، شاعر زنده یاد عمران صلاحی، شاعر بزرگ ما، شاعر مناسب، آدمای بزرگی بودن. و محله جوادی به نظر من الان، من خودم بچه جوادی نیستم، بچه فاطمیه، اما اونجا زیاد میرم و میبینم اونجا زندگی جریان داره، هنوز زندگی مثل دهه 60، مثل اول دهه 70، یعنی مردم هنوز تو همون سالها مونده، اون سنت ها رو نگه داشتن و خیلی واسه من جالب بود.
ما همینطور که خودتون اشاره کردیم با یه نمایشی مواجه هستیم که تشکیل شده از 4 تا مونولوگ که در انتها ما ربط اینا رو به هم میفهمیم. چرا شیوه مونولوگ رو انتخاب کردیم؟
به نظر من مونولوگ خیلی راحت تر میتونه با مخاطب ارتباط برقرار و اون سبکی که ما داشتیم که بین ما الان یه روی پلی وایسادیم بین رئال و سورئال و این مستقیما دیوار چهارمو نصفه برداشتم، یعنی دیوار چهارمو نشکوندم کامل بذارم کنار، یه جایی که با تماشاگر تو دل تماشاگر، یه جایی که دور از تماشاگر و این دیوار چهارمو نگه داشتم، یه جایی هست یه جایی نیست و اینو دوست تو مونولوگ میتونی این دیوار چهارمو تو ببری بیاری نگهداری و فکر می‌کنم که مونولوگ الان تا الانم به من جواب داده و دیالوگ فکر نمی‌کنم اینطور که مونولوگ تاثیرش میذاره دیالوگ بتونه جواب بدم.
اما خب ربط این چهار تا موضوع و چهار تا آدم با هم خیلی جالب بود.
آره. خب لطف شما، جالب این که بالاخره ما باید یه جمع‌بندی داشته باشیم. آره. دیگه نمیتونیم نداشته باشیم. البته من الان با شرایطی که پیش اومد ما چهار تا بازبینی رفتیم زیاد، یعنی میخوام بهتون بگم که 70% نوشته من رو صحنه است، یعنی 30% نیست. اما با این حال من راضیم، بازم این که چون 6 سال به مجوز ندادم و خواستم که اجرا برم.
خب حالا با توجه به این چیزی که میگین 30% کارتون حذف شده توی بازبینی ها و 70% باقی مونده، اون 30% اسکلت کارتون رو خراب نکرد اونجور که خودتون دوست داشتید؟
اسکلت که نه، اما خب بالاخره یه حرفایی که ما بالاخره داریم توی جامعه زندگی میکنیم و رعایت کنیم. من فکر می‌کنم اون دیالوگا رو من رعایت نکرده بودم، اما خب میتونستم خیلی نرمتر ملوتر بگم. نه اسکلتو به هم نزد، اما خیلی میتونست کمک کنه به روند داستانی ما، خیلی میتونست کمک کنه و نخواستن که اینجوری باشه. منم تشکر میکنم، دستشون درد نکنه.
جبه تاراج، نمایش شما یه نمایش مینیماله.
بله.
که به یه نوعی انگار قصد داره به روش خودش سردرگمی ها و بلا تکلیفی ها بین سنت و مدرنیته رو که این روزها به یه نوعی مردم درگیرش هستن زیر ذره بین ببره. حالا از یه طرفی هم بخوایم بیشتر و دقیق تر بگیم، نمایش شما به نوعی انگار یه واکاوی جامعه شناسانه هم هست. نظر خودتون در این مورد چیه؟
ببین من این من داستان نگفتم، من دیالوگ نوشتم. تا میاد به داستان برسه تموم میشه اون مونولوگ، چون ما تو 12 دقیقه میتونیم داستان بگیم. اما چطوری داستان بگیم؟ من یه سری یاداوری کردم، یه سری اومدم گفتم که یه چیزایی مردم بیادشون رفته. آدم من خودم بچه دهه 60ام، اما خب تو دهه 60 خیلی گشتم که تونستم این دیالوگا رو بنویسم.
دقیقاً انگار شما به یه سری خورده فرهنگ ها اشاره کردید.
میدونی آخه اونجا پر خورده فرهنگه، تو اون جوادی شما یه عالم زندگی، یه عالم زندگی شاداب میبینی، یه عالم زندگی خوب میبینی. و من اومدم گلچین کردم از اونها، یه آدم های مثل یه آدمی مثل که ما هر روز میبینیم، یه راننده تاکسی، یکی که فقط عشقش فیلمه، یا اینکه یه خانمی که همه سرش تو کتاب، این چیزا رو میبینی اما خب راحت از کنارش میگذری. و اومدم اینا رو به هم دیگه ربط دادم. عرضم به حضور شما که الانم شما که دارین میگین خورده فرهنگ و خورده چیزا، الان شاید الان یکی بیاد ببینه میگه خب نه الان شاید این چیزا تو جوادیه نیست، اما من دیدم اینو تو جوادیه دیدم. به خاطر همین اون چیزی که دیدم بهش ایمان آوردم، ایمانم آوردم نوشتم و آوردم رو صحنه.
در واقع الان اون مطلبی که خدمتون اشاره کردم به یه نوعی انگار قصدای سنت و مدرنیته رو هم زیر ذره بین ببرید، نقد کنید، انگار مردم به یه بلا تکلیفی بین سنت و مدرنیته گرفتار شدن، قبول دارید اینو؟
آره قبول دارم، همه آدم ها بین سنت و مدرنیته. ما جایی که
با... نمایشتون واقعا آره. داره اینو میگه.
آره آره، ما جایی که به نفع اون باشه میگیم سنتیم، جایی که نه میگیم مدرنیم، یا برعکسش. آره به نظر من هر چند نمایش هر چقدر کوچیک باشه یا جای کوچیکی داره اجرا میره باید حرفشو بزنه، و من تا اونجا که تونستم تلاشمو کردم که حرف بزنم. فکر میکنم نزدیک شدم، نمیگم حرف میزنم، فکر میکنم نزدیک شدم به اینکه بخوام یه حرفی بزنم.
بیشتر خب اینطور به ذهن میرسه چون شما خودتون هم نویسنده کار هستین، انگار دقیقاً تمام این چیزا از دغدغه های شدید ذهنی شماست.
شاید آره، من روابط مثلا خیلی مهمه، شاید مثلا برم توی فروشگاهی گوش کنم فقط، یا بشینم توی تاکسی فقط ببینم آدم ها، یا برم سینما ببینم آدم ها چجوریه. آره من خیلی نگاه میکنم، خیلی میشنوم، به خاطر همین چون کسی که بخواد بنویسه باید زیاد نگاه کنه، زیاد بشنوه و اینا. من زیاد گوش میدم، زیاد میبینم. آره تو محلم زیاد دیدم، تو این دو سال من هر روز 2 ساعت زیاد گوش کردم، و حالا که در این آوردم به صحنه میگم چقدر کم گفتم، کاش بیشتر میگفتم.
یکی از هنرمندای عزیزی که کار شما رو دیدن در خصوص نمایش، حالا من اشاره میکنم اسمشون، آقای بهزاد فرهانی، من این جمله رو خوندم جایی که ایشون در خصوص نمایش شما گفتن که نمایش جوادیه نقب زدن به درونیات مردمی است که جز قش زحمتکش هستند و فرهنگ تلخی رو تجربه کردن. به عنوان نویسنده و کارگردان کار چقدر با این توصیف پرمفهوم موافق هستید؟
میگه ببخش من اینو میگم، این نقب زدن، یعنی و نقب زدم به قشر زحمت کش. درسته آقای فرانی به من گفت، فویسانم گفت من اونجا رو خیلی خوب میشناسم جواده و اشاره خوبی هم کردی تو بهش، اما چرا فقر نگفتی؟ من نخواستم فقر بگم، میتونستم. اونجا راست میگه، اونجا خیلی آدم فقیر و آبرومند زندگی میکنه و نخواستم اینو بیارم تو صحنه، چون که یه چیزایی آدم نباید زیاد، اونم تو هنر نمایش که میراست. ما همه میدونیم پایین شهر الان وضعیت زندگی ها چجوریه، مخصوصا اون دوره. من نخواستم، میتونستم یه مونولوگ دیگه هم اضافه کنم، 4 تا قاب هم میشد 5 تا قاب. خودم نخواستم، شاید خودم اونجوری بودم، شاید رفیقام اونجوری بودن، شاید نخواستم به این اشاره کنم. ولی آقای فرانی درست گفتم، قشر زحمتکش تو جوادی زیاد هستم، آبرومند زیاد هستم، الانم هستم و بودم و خواهم بود. جوادی محله‌ای که یک دست بوده یک دست هم میمونه، چون آدماش، بچه محله‌اش پشت هم دیگه هستن، مثل جای دیگه نیست.
درسته. جناب تاراج، عمق نمایش شما تلخه.
بله.
ولی این تلخی رو با یه زبان طنزگونه‌ای بیان کردید. با توجه به این قضیه میتونیم نمایش شما رو جزء گروتسک حساب بیاریم یا نه؟
بله میشه. بله
این
میشه.
زبان خاص خودتون، یعنی خودتون خواستین که این طنزه هم توش باشه.
دو تا مونولوگ من این طنز، دو تا مونولوگ اولی اینجوری نیست، اما خب آره به نظر من اینجوری خیلی منتقدانه تره که با طنز حرف بزنیم. باید الان با طنز حرف بزنیم.
انگار اون تلخی آره. نقد رو هم
آره میگه. وقته اون زهرشو میگیره. وقتشه که ما با طنز حرف بزنیم. مثلا
با تجربه مینیمال بودن کارتون، شما از طراحی تقریبا طراحی صحنه ساده هم استفاده کردین. کمی در خصوص طراحی صحنه تون برام بگید.
ببین من اگه پول داشتم یه پیکانو میبردم تو سالن، حتی یه جلو بندی پیکانو میبردم، خیلی به کارم کمک میکرد. پول نداشتم و صحنه من کلا لخت بود. ما یه روز مونده به اجرا تصمیم گرفتیم قاوا رو بزنیم که یه شکلی بگیره، حداقل کار عکس خور بشه. ما 2 سال پیش این دو تا اجرا خصوصی رفته بودیم، صحنه هیچی نبود. با خورد آکسسوارا بچه‌ها اومدن بازی کردن رفت، چون کار ما دیالوگ محور، این دیالوگه که فقط حرف میزنه. و پول نداشتم. اسم گروه ما گروه دستخالی بود که گروه اسمش عوض کردیم با آقای بهرامی. پول نداشتم، بازم افتخار میکنم که پول نداشتم و اینکه هیچ کمکی هم هیچ کسی بهم نکرد، خودم آوردم این کار رو صحنه، به سختی هم آوردم، بازم افتخار میکنم دم بچه‌هام بگم. این 4 تا بازیگران پشت من وایسادن، 2 سال پیش من باشون تمرین کرده بودم، یه 2 هفته هم تمرین کردیم بازمین رفتیم و راضی هم خدا کنه اینا هم راضی باشه.
ولی خب این قابایی که توی صحنه استفاده کردید فکر میکنم خیلی پرمفهوم باشه، به مفهوم کارتون خیلی اضافه کرده.
ما شب قبل اجرا با آقای حمیدرضا مولا حسینی و آقای رضا بهرامی گپ پیشو زدیم که این کارو بکنیم، گفتیم اینا برن توی دل یه قابی عقاب در و آقای مولا حسینی لطف کرد اومد این صحنه رو زد و دستشم در نکنه. ان شاء الله جبران کنیم بسش.
ما در حین نمایش که میبینیم یک سری موسیقی، ترانه، شعر به صورت افکتیو میشنویم. بفرمایید این لزومی داشت حضور این افکتیو ها توی نمایشتون یا نه؟ اگر اینا هم نبود هیچ خللی ایجاد نمیکرد، سلیقه‌ای بود کاملا.
بله سلیقه بود، ولی اذان آیه معززاده اردویلی خدا رحمتشون کنه به کار من خیلی کمک میکنه، چون من لا بلا اینا اذان صبح یکشون میاد، اذان ظهر میاد، که اذان مغرب. موسیقی داریوش من یه چیز دیگه بود، یه داریوش دیگه بود که عوض شد. ببینید این افکت رو خودم انتخاب کردم، چون دیدم لازمه بین مونولوگات اینا. اگه مونولوگای من 80% تاثیر بذاره، اون 20% من این افکت، این موسیقی است که میاد تاثیر کامل میذاره. خودم انتخاب کردم صدای آقای احمد شاملو، خودم انتخاب کردم و گفتم که باید باش و راضی هم که انتخاب کردم، چون من زیاد فکر نمیکنم این کار موسیقی کمک میکرد بهش، یعنی موسیقی که ما بسازیم و پخش کنیم یا موسیقی زنده. این بعد افکت بود، یعنی اون باستولی، اون یادآوری خاطرات، اون رپرتوار خاطرات با اون آقای داروش اقبالیه که تأثیرش میذاره، با اون صدای آقای شاملو که تأثیر میذاره، با اون اذان معززاده است که تأثیر میذاره، با فراد مهراد که تأثیر میذاره.
درسته. بفهمید که چرا برای اجرای نمایشتون سالن کوچک تالار محراب رو انتخاب کردین؟ تالار محراب در واقع با اینکه خیلی به نظر من امکانات اجرایی خوبی داره، ولی متاسفانه کمی محجور مونده. چرا اینجا رو انتخاب کردین؟
من بدم به چند سال پیش من تو جلسه نقد و بررسی خوشسالی رو با آقای یعقوبی گفتم که ایشون گفتم من نبزم با تئاتر ملی میزنم. من اونجا بهشون گفتم چرا نمیرین تالار محراب رو احیا کنین؟ من اون سال داشتم اینجا رو میگرفتم واسه این نمایش دیگه به نام کافه زهرماری. گفت اونجا رو به من نمیدن، که من کیفم واکم بدم اونجا رو دارن به من میدن. اگر آقای یعقوبی اون سال به اون کسب میان سالن اصلی، آقای به عنوان مثال میگم آقای نعیمی میومد، آقای رولا جعفری میومد، به عنوان مثال میگم دوستا رولا جعفری دوست خودم میومدن اینجا احیا کنن، تئاتر پشت به پشت بیان، نرن دنبال یه تئاتر خصوصی بدل. ما الان تماشاخونه اسم میبرم چون واقعا ناراحتم، تماشاخونه فانوسو داریم، تماشاخونه فنیزاده رو داریم، تماشاخونه سنخته رو داریم، تماشاخونه مشایخی رو داریم، باران حسابش جداست چون باران داره درست کار میکنه، یعنی اشتراک اینا میان شبیه 300 تومن 200 تومن 400 تومن بچه‌ها میگیرن. بچه ها مثلا سال اول دانشگاه است میاد میره یه اجرای اونجا میره، سه سال بعد میبینی 5 تا اجرا اونجا رفته، بعد میگه من تئاتر کار میکنم. آقای آذرنگم الان میگه من تئاتر کار میکنم، آقای سمندریان میگه من تئاتر کار میکنم. بین اینا چه فرقیه؟ تعریف تئاتر ما چی میشه؟ من اومدم مهراب تو تئاتر دولتی اجرا برم که بگم آقا اینجا مخاطب میاد و میاد، الان من راضی ام مخاطب، و اینکه تئاتر خصوصی اون نیست که مشاوره 300 تومن 400 تومن بدیم بمونه، اینجا داره 70 سی میگیره، 70 درصد میدن به گروه، 30 درصد میدن به سالن. خب خیلی ایداله به نظر من، خیلی خیلی ایداله. آقای فراد تجویدی پارسال اینجا نزدیک 40 میلیون تومن فروخته تو همین تالار مهران. به نظر من از سالن واقعا راضی ام. آقای گله‌دارزاده اگه نبود ما اصلا اجرا نمیرفتیم. حتما باید بگم آقای گله‌دارزاده خیلی به ما کمک کردن، خیلی خیلی به ما کمک کردن، پشت کار ما وایسادن. من راضی ام تو مهراب اجرا میرم چون حداقل میدونم اینجا سالن بوده و سالن میمونه، تغییر کاربری نمیره. الان سالن خصوصی ما طبقه 4 یه تابلو نره، چون تئاتر بی هویت دیگه، توی آپارتمان داری اجرا میری، دو تا پروژکتور زدن، خدا رو شکر اینجا سالن بوده سالن هم میمونه. من راضی ام اینجا اجرا میرم.
جناب تالار به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
حرف پایانی که ما تئاتر فقیر داریم خانم، باید حمایت بشه، دولت باید حمایت کنه. الان من نمیگم بیاد اما حمایت کنه، نه من کارم هیچ چیزی هم ندارم، من کارم با دو میلیون دو نیم میلیون بسته شد، اصلا هم احتیاج به حمایت ندارم. بیاد از کارهای بعد من حمایت کنه اینجا که تماشاگر بیاد تو این سالن، چون اینجا سالن خوبیه. نمیگم اینجا یه چهاره بالاتر یه چهاره پایین داره، اتحاد به حمایت بشه. اگه دولت حمایت نکنه هیچ اتفاقی نمیفته. از بازیگرام تشکر میکنم، از آقای رضا بهرامی که مشاورم و ایشون قرار بود اصلا جوادی رو کار کنه، من قرار نبود کار کنم، من نوشته بودم دو سال پیشم دو تا اجرا خصوصی رفته بودم و ارضا شده بودم. آقای رضا بهرامی می‌خواست کار کنه که یه سفری واسه خارج پیش اومد، رفتن اجرا به خانم صبری و من دوباره دست گرفتم کار کردم. بازم راضی ام ان شاءالله اگه بشه ما باران باغ خیام و قال ما نظام آباد آخر سال یه سال بعد اجرا بریم، بعدش هم کیشار اجرا بریم.
ممنونم از شما که وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
مرسی از شما، ممنون از بچه های تیوال، آقای امرآبادی، آقای عسکری، آقای مجرد، آقای بهادر آذری، دوستای خودم همشون. مرسی از شما.
سلامت باشید. مجددا سپاسگزارم از آقای کهبد تاراج بابت حضورشون در این آوای تیوال. من پرند محمدی قدان همراهی سایمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا آوای بعدی به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و صف